رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
شنوندگان ارجمند سلام، با برنامه های تاجیکی رادیوی آزادی خوش آمدید. نشر اولی مجله بامدادی را برای شما از استودیوی رادیوی آزادی در شهر پراگا من سید قاسم قیامپور معرفی میکنم. امروز پنجشنبه 31 مارس سال 2011 میلادی است. ساعت در پایتخت جمهوری چک 3 بامداد است و در شهر دوشنبه 6 صبح. مجله بامدادی را با چشم‌انداز به رویدادهای عالم شروع میکنیم و ابتدا سرخط چند خبری مهم. وزیر امور خارجه لیبیا موسا کاسا وارد بریتانیا شد و درباره استعفایش خبر داد. انتخابات ریاست جمهوری مصر تا ماه نوامبر سال روان برگزار خواهد شد و لیبیا برلوسکونی اظهار نمود که جزیره خردی لامپدوزا ایتالیا را برای دریافت جایزه صلح نوبل پیشبری میکند. تفسیر خبرها. وزیر امور خارجه لیبیا موسا کاسا دیروز به بریتانیا آمد و درباره استعفای خود خبر داد. در این باره وزارت امور خارجه بریتانیا اظهارات نشر نمود و ما در اظهارات درباره سبب های استعفای یکی از نفران نزدیک به رهبر لیبیا معمر قذافی چیزی گفته نشده است. از این پیشتر لندن و همپیمانهایش بارها از اطرافیان قذافی دعوت کرده بودند که از پشتیبانی رهبر لیبیا دست بردارند. در همین حال نیروهای وفادار به معمر قذافی برای حمله به شهرهای عجبیه و بنغازی واقع در شرقی کشور آمادگی میگیرند. دیروز آنها آشوبگران را از شهرهای رسلانو و مصر البریگا صدها کیلومتر دور انداختند. بر پای خبرها از لیبیا آشوبگران با کمبودی سلاح و تیر مواجهند. دیروز نمایندگان آنها از کشورهای عضو ائتلاف بین‌المللی خواستار کمک در دریافت سلاح شدند. ایالات متحده و بریتانیا امکان انتقال صلح با انتقال سلاح به آشوبگران لیبیا را بعید نمی‌دانند. روسیه و چین با این اقدام مخالفند. دیروز هواپیماهای ائتلاف بین‌المللی موقع‌های نیروهای وفادار به قذافی در رسلانوف را بمباران کردند. سیلویا برلوسکونی نخست وزیر ایتالیا اظهار نمود که جزیره خرد لامپدوزا را برای دریافت جایزه صلح نوبل پیشبری میکند. شروع از میانه های ماه ینوار تقریبا 18000 فراریان از کشورهای آفریقای شمالی در این جزیره پناه یافتند. برلوسکونی ضمن تشریف به این جزیره نزدیک به قاره آفریقا وعده داد که روزهای نزدیک همه پناهندگان از آفریقای شمالی را از لامپدوزا به دیگر مناطق ایتالیا میکوچاند. ساکنان جزیره از ورود پناهندگان سخت نگرانند و با برگزاری اعتراض ها طلب دارند که آنها هرچی زودتر لامپدوزا را ترک کنند. بشار اسد رئیس جمهور سوریه اظهار نمود کشورش با سوی قصد گسترده روبرو شده است که هدف آن ایجاد مانع در راه رشد با ثبات سوریه است. دیروز بشار اسد در پارلمان با وکیلان و مردم پیامی را کرد. با گفته رئیس جمهور سوریه که آنجا چند هفته باز بین نظامی ها ادامه دارند، امتحان سنگین یگانگی و وحدت را پشت سر می کند. در رابطه با بین نظامی های آخر که بر اثر آنها دست کم 60 نفر کشته شده است، بشار اسد گفت
كان هناك تعليمات واضحه لمنع جرح اي مواطن سوري.
امر شده بود که به یگان شهروند سوریه آسیب نرسد. اما وقتی حوادث با خیابان ها می ریزد، وقتی تبادل افکار در آنجا و نه در چهارچوب ساختارهای قانونی صورت می گیرد، این همه باعث در هم و بر همی می گردد و در نتیجه عقیده های اشتباهی بالا می گیرند و خون می ریزد. چون این هم رخ داد و ما همه این را می دانیم.
تسیل دماء و هذا ما حصل و کلکم تعرفون هذا الشيء.
بشار اسد اقرار نمود که مقامات سوریه نتوانستند بسیار نیازمندی های مردم را برآورده سازند و اما او از ایرای وعده اصلاحاتی بزرگ خودداری نمود. انتخابات ریاست جمهوری مصر تا ماه نوامبر سال روان برگزار خواهد شد. شورای نظامی کشور اخیراً اظهار نمود که قرار است انتخابات سروری مصر یک یا دو ماه بعد از انتخابات نوی پارلمانی دایر شود. انتخابات پارلمانی باید در ماه سپتامبر برگزار بگردد. دیروز مقامات نظامی مصر قانون اساسی موقت را نشر کردند که در آن تغییر و اضافه های پذیرفته انتخاب کنندگان در رای پرسی روز 19 مارت به این نوبت گرفته شده است. و در کشور ساحلی آج جانبداران الحسن اوتار که از سوی جامعه جهانی چون رئیس جمهور پذیرفته شده است، شهری یاموسوک را پایتخت کشور را اشغال کردند. در این باره مردم محلی خبر دادند. گروه های وفادار به اوتار حمله به جنوب کشور را که تحت نظارت لوران گباگ با قرار دارد ادامه می دهند. گباگ با هم در انتخابات پرزیدنتی شکست خورد و اما از انتقال قدرت به حریفش اوتار سرپیچی می کند.
رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
نشر فشرده اخبار جهان بود و با تفصیل برخی از این رویدادها شما را در ادامه مجله خبری آشنا میکنیم. تحولات جهان، منطقه و تاجیکستان را میتوانید در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی با انگوش زدن به نشانه های www.azadi.org یا www.azadi.tj پیدا کنید. و شنوندگان ارجمند، قبل از آن که به ادامه برنامه برویم، بیایید همراه ببینیم که امروز تاجیکستان را چی باد و هوای انتظار است. مرکزهای هواشناسی خبر می‌دهند که امروز در شهر دوشنبه هوا صاف و آفتابی خواهد شد، از 11 تا 18 درجه گرم می‌شود. در شهر خوجند مرکزی ولایت سغد در نیمه دومی روز هوای ابری و بارانی در نظر است. حرارت هوا از 17 تا 19 درجه بالای صفر قرار می‌گیرد. در شهر قرغان‌تپه مرکزی ولایت ختلان کم کم باران می‌بارد، از 19 تا 23 درجه گرم می‌شود. در شهر خاروغ مرکزی بدخشان کوهستان در نیمه اولی روز برف و بعد از ظهر باران می‌بارد، از 4 تا 8 درجه گرم خواهد شد. و در نواحی تابع جمهوری بعد از ظهر آفتابی خواهد شد و ما شام کم و بیش باران می‌بارد. حرارت هوا تا 19 درجه بالا خواهد رفت. خوب، این نگاهی کوتاهی بود به وضع هوای تاجیکستان و حالا توجه کنید به سرخط مطالب اصلی مجله خبری. موسی کوسا ترکی قذافی کرد. آیا کشورهای غربی و شبگران لیبیا را با تیر و سلاح تامین خواهند نمود؟ نقض حقوق بشر تهدید به امنیت کشور. وکیلان مجلس نمایندگان تاجیکستان طرح قانون درباره امنیت را پذیرفتند. و نقش‌های پرجلایی اطلس ادرس، آثارخانه شهر خوجند نقش‌های باستانی و معاصر، متاهای ابریشمی و پختگین برای لباس‌های ملی را به معرض نمایش گذاشته است. سرخط چند گزارش مجله خبری بود و اما در کلبار دیگر مطالب جالب و شنیدنی هم داریم که در ادامه برنامه تقدیمتان می شوند. امروز هم حوادث لیبیا در سرخط اخبار جهان قرار دارد. موسی کوسا وزیر امور خارجه لیبیا دیروز وارد بریتانیا شد و درباره استعفای خود خبر داد. وزارت امور خارجه بریتانیا در اظهارات اعلام داشت که موسی کوسا از رژیم قذافی فرار کرده و درباره ترک مقام تصمیم گرفته است. اداره سیاست بیرونی لیبیا در تشریح این خبر اظهار نمود که وزیر در سفر دیپلماتیک قرار دارد. از این پیشتر لندن و همپیمانهایش بارها از اطرافیان قذافی دعوت کرده بودند که از پشتیبانی خبری لیبیا دست بردارند. دیروز پنج کارمند سفارت لیبیا در لندن با دلیل آن که آنها برای امنیت ملی خطر ایجاد میکنند از بریتانیا خارج کرده شدند. خبر استعفای غیر مقرری و غیر منتظره وزیر امور خارجه لیبیا، یکی از افراد نزدیک به معمر قذافی، در حالی رسید که نیروهای وفادار به رهبر لیبیا آشوبگران را از چند شهر بیرون و آنها را برای فرار مجبور ساختند. مخالفین حکومت روز سه‌شنبه شهر عجبی و دیروز شهرهای بندری رسلانوف و بین جواد را ترک نمودند. برخی از خبرگزاری‌ها نوشتند که در کنار بین جواد هنوز هم زد و خوردها ادامه می‌یابند. نیروهای وفادار به معمر قذافی همچنین شهر بریگرام تحت نظارت قرار دادند و تصمیم گرفتند که حرکت را سوی شهر بنغازی تکیه‌گاه نیروهای مخالف حکومت ادامه دهند. شبکه‌های تلویزیونی اخیراً نوارهایی را نشان دادند که آشوبگران سواری صدها ماشین‌ها سوی شرقی لیبیا فرار می‌کردند. سبب بزرگترین شکست مخالفین در چند روز اخیر از نگاهی سیاستمداران و سیاستشناسان کمبود سلاح و تیر و تکنیکای نظامی است. در بعضی مناطق آشوبگران مجبور بودند که علیه توپخانه و تانک و زیرپوش‌های نیروهای حکومتی از اتومات و مسلسل و حتی ملتق و تفنگچه آتشی جوابی کشویند. این عامل بحث‌های را در مورد تا کجا مطابق با قدنامه شورای امنیت بودن انتقال سلاح و تیر به مخالفان قذافی دامن زده است. باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا قبلا اعلام داشت که واشنگتن امکان تامین آشوبگران لیبیا با سلاح و لوازمات را بعید نمی‌داند. دیروز در صحبت با یک شبکه تلویزیونی آمریکایی در پاسخ به سوال در مورد امکان تامین مخالفین قذافی با سلاح آمریکایی بار دیگر تکرار نمود که این را بعید نمی‌داند و اما در این باره الان چیزی گفتنی نیست. اما چند کشور از جمله روسیه و چین انتقال سلاح به آشوبگران لیبیا را خلاف قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد عاید به لیبیا میخوانند. سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه هم دیروز گفت که عملیات در لیبیا تحت فرمان ناتو نباید با تامین مخالفین قذافی با سلاح و تیر آمیزش یابد. سرگئی لاوروف همچنین گفت
недавно министр иностранных дел Франции сообщил, что Франция готова.
چند پیش وزیر امور خارجه فرانسه خبر داد که فرانسه آماده است با همپیمانهایش در ائتلاف موضوع انتقال سلاح برای مخالفین لیبیا را بررسی کند. همزمان دبیر کل ناتو فوگراسموس اظهار نمود که عملیات در لیبیا به خاطر دفاع از مردم است و نه برای مصالح ساختنی آن. ما اینجا با دبیر کل ناتو کاملا موافقیم.
С генсеком НАТО полностью согласны.
برخی از کشورهای غربی از جمله فرانسه چنین می‌شمارند که برای تامین آشوبگران لیبیا با سلاح قطعنامه نوی شورای امنیت سازمان ملل متحد ضرور است. و اما آیا این موضوع دوباره مورد بحث و بررسی در شورای امنیت قرار می‌گیرد یا خیر، الحال معلوم نیست. برخی از تحلیلگران حدس می‌زنند که در صورت بررسی دوباره این موضوع شاید روسیه و چین این دفعه از حق ویتو خود استفاده و از قبول این قطعنامه جلوگیری کنند.
شنوندگان ارجمند، سر از یک شنبه 27 مارس سال 2011 برنامه شامگاهی رادیوی آزادی را روی این موج ها دریافت نمایید.
از ساعت 7 تا 9 شامگاه روی موج های کوتاه 31 و 25 متر برابر با 9790 و 11975 کیلوهرتز.
از ساعت 9 تا 10 شب روی موج های کوتاه 40 و 31 متر برابر با 7485 و 9790 کیلوهرتز. همچنین برنامه ما را طریق اینترنت در سامانه www.azadi.tj گوش کنید.
مجله خبری را با گزارش از تاجیکستان ادامه می‌دهیم. مجلس نمایندگان پالاته پایانی پارلمان تاجیکستان قانون را پذیرفت که در آن نقض حقوق بشر همچون تهدید به امنیت ارزیابی شده است. ضمن بررسی طرح قانون درباره امنیت، وکیلان پارلمان از نقصان‌های زیاد قانون‌های شبه و اختلاف آنها با قانون اساسی یادآور شدند. در طرح این قانون وظیفه و وکالت‌های هر یکی از مقامات دولتی از جمله رئیس جمهور، حکومت، مجلس عالی، نهادهای امنیتی و شورای امنیت کشور و مقامات حکومت محلی وابسته به تامین امنیت معین و مشخص شده است. تفصیل بیشتر در این باره در گزارش عبدالقیوم قیوم‌زاد، خبرنگار رادیوی آزادی در شهری دوشنبه.
مجلس نمایندگان تاجیکستان برای اولین بار قانون را قبول کرد که نقص حقوق انسان و پست زدن شرف و اعتبار او را تهدید به امنیت می شمارد. بر پایه مقررات این قانون، تأمین حقوق و آزادی های انسان محک اساسی منافع ملی تاجیکستان دانسته شده است. محمد علی وطنوف، رئیس کمیته قانونگذاری و حقوق انسان مجلس نمایندگان تاجیکستان که فرقیت های قانون قبول شده از قانون جاری را نامبر می کرد، گفت این قانون برای اولین بار نقص حقوق انسان و پست زدن شرف او را تهدید به امنیت اعتراف کرده است.
بار نخست در این لایحه از جمله قید گردیده است که کردهای هایی که برای پست گردیدن سطح حمایت حقوق آزادی های انسان و شهروند و ارزش های عمومی بشری را اونها گردیدند همچون تهدید به امنیت اعتراف می گردند. این نقطه در قانونی که قبلا عمل میکرد جای نداشت. در ماده پنجم لایحه باشد منفعت های ملی جمهوری تاجیکستان مقرر کرده شدند و تامین حقوق و آزادی های انسان محک اساسی آن نشان داده شده است. در ماده سیم لایحه پرینسیپ های تامین امنیت نشان داده شدند که مطابق سرخط یکم آن احترام و رعایت حقوق و آزادی های انسان و شهروند چون پرینسیپ اساسی این قانون درج گردیدند. در این لایحه بار نخست در قانون قبلی این نقطه نیز نبود. در ماده 16 آن نشان داده شده است که دولت امنیت هر یک انسان و شهروند را در قلمرو جمهوری تاجیکستان تامین نموده، حمایت و پشتیبانی شهروندان جمهوری تاجیکستان را که بیرون از قلمرو آن قرار دارند کفالت می‌دهد.
وکیلان مجلس نمایندگان تاجیکستان به هنگام بررسی لایحه قانون درباره امنیت از موارد زیاد نواقص در قانون جاری در این باره و اختلافات آن با قانون اساسی یادآور شدند. به این دلیل منصور عمروف معاون اولی رئیس کمیته امنیت ملی تاجیکستان که در برابر وکیلان پارلمان از طرح پیشنهاد شده قانون درباره امنیت جانبداری میکرد، قبول این قانون را یک امر ضروری خواند. این مقام مسئول امنیتی تاجیکستان گفت که حالا همراه با خطرهای ناشی از تروریسم و اکستریمیسم، تهدیدهای نوی از جمله تهدید به امنیت اطلاعاتی، تهدید به امنیت غذایی، تهدید به امنیت اکولوژی به وجود آمده اند و مسئولیت حکومت هاست که مردم و جامعه خود را از این همه خطرها ایمن دارد.
لایحه قانون مذکور مناسبت های جمعیتی را که در شرایط دیگرگونه‌ای وضع سیاسی، اقتصادی و اجتماعی جهان معاصر به وجود آمده، به واسطه به امنیت، ثبات سیاسی و رشد اقتصادی جمهوری تاجیکستان تاثیر رسانده میتواند با تنظیم می‌دارد.
قبول قانون امنیت در تاجیکستان در حالی صورت می‌گیرد که این کشور از سوی برخی از سازمان‌های بین‌المللی در شمار کشورهای آسیب‌پذیر و ناامن داخل شده است. برخی از کارشناسان تاجیک نیز به اشاره به اتفاقات رخ داده در سال گذشته، از جمله فرار محبوسان از زندان کمیته امنیت ملی، حمله انتحاری به بنای ملیسه شهر خوجند و نهایت درگیری‌های اخیر در منطقه رشت، ثبات و امنیت در این کشور را تحت شبهه قرار می‌دهند. عبدالله حبیبوف، سابق معاون وزیر دفاع تاجیکستان، در یک صحبت با رادیوی آزادی گفته بود که جلوگیری از این گونه حادثه ها که امنیت کشور را با خطر روبرو می کند کار خادمان امنیتی است.
تمامی کارمندان بهتر شایسته را پیش کرد، میون وزارت کارهای داخلی شکسته شد، این با کمیته امنیت هم دخل دارد، کادر بهترین همش برفت. همین واقعه‌ای که رخ دادن ما به نتیجه ما شما میدونیم یکی از سببای اساسیش همین است.
با این همه وکیلان مجلس نمایندگان بدون کدام بحث و بررسی و با اتفاق آرا قانون درباره امنیت را قبول کردند. عبدالقیوم قیومزاد، رادیوی آزادی، دوشنبه.
از سوی مجلس نمایندگان پذیرفته شدن طرح قانون درباره امنیت که در آن برای نخستین بار نقض حقوق بشر همچون تهدید به امنیت ارزیابی شده است.
برنامه تاجیکی رادیوی آزادی با ماهواره یمل همراه یافت.
گفتارهای ما رو هر روز از ساعت 3 تا 5 بعد از ظهر به وقت تاجیکستان گوش کنید.
صدای مثل بلور تازه در ساتلیت.
یمل
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 یمل.
مجله خبری را با چشم‌انداز به رویدادهای فرهنگی و نوگانی‌های ورزش و بررسی مطبوعات ادامه می‌دهیم. آثارخانه تاریخی و کشورشناسی خوجند نقش‌های باستانی و معاصری متاهای ابریشمی و پختگین برای لباس‌های ملی تاجیکان را به معرض نمایش گذاشته است. حدود 30 نقش به حیث مشت نمونه خروار از آفریده رسامانی سغد از دوران شوروی تا به امروز است. گزارش همکار ما در شهر خوجند معصوم محمد رجب از این نمایشگاه.
تماشای نقش های رنگارنگ برای متاهای ابریشمی و پختگین آفریده رسامان سغد در موزه خوجند کس را به عالم رنگینی هنری ملی وارد می سازد. نقش های نماز شام و طاووس که اینجا می بینم امروز ها هم لباس های اطلس و ادرس زنان تاجیک را آرام می دهد. مونیسا عبدالله به خادم علمی آثارخانه خوجند میگوید و معرض نمایش گذاشته شدن نقش های متاهای لباس های ملی تاجیکی به خاطر ترغیب و تشویق احیای هنرهای متابافی و نقش آفرینی خلق تاجیک صورت میگیرد. وای می افزاید
بازیگرم زنها بسیار اعتقاد بلند دارند که همین متاهو با برآورده شود و این به بسیار تر شوقمند هستند چون این بسیاری سنی نه طبیعی ابریشم ارگانیسم آدم به بسیار فایده دارد.
به گفته مصاحبم در گذشته نزدیک تا سالهای 90 عصر گذشته کارخانه بزرگ ابریشم خوجند متاهای اطلس و شیفون، ساتن و کریپتشین و غیره را با چنین نقش و نگارها استحصال میکرد. روزهای ما در پی دوباره فعال شدن برخی کارخانه های متابافی و باز شدن کارخانه های نو هنری متابافی ملی رو به رونق نهاده است. مظفر محمد جانوف رسام نقش آفری متا که حدودی 30 نقش آفریدهش در موزه خوجند به تماشا گذاشته شده است در صحبت با رادیو آزادی گفت در آفرینش نقش و نگار متاها برای پیرهنهای ملی تاجیکی عمدتاً از رنگهای درخشان و بلند استفاده می برد مثل رنگهای طبیعی که خاص طبیعت آفتابی تاجیکستان است و پیسندی بانوان تاجیک می آید و افزود
خلق ما و اگر یک تا نسخه نقد باشه 5 سال تا 5 سال می پوشن حالا حوزه یک تا کارمه تاجیکستان با بخشیده به همین تاجاش کرده کشتگی همون دور شوروی ده همین تاووس دو نمو تاووس کشتی بودن ما برای متاعی کریپتشین سانی بار یک سال اطلاف بود.
این رسام سابقه دار گفت نقش های آفریده وی و دیگر همکسبانش امروز هم بازارگیر است اما کمتری آنها را روی متاهای خودی میبیند. وی افزود از این خالیگاه کشورهای دیگر بر نفع خود استفاده میکنند و اخیراً یکی از نقش هایش را در متای اطلس استحصال چین به شکل کمی دیگرگونه در بازار داخلی دیده است که خریداران زیاد داشت. آقای محمد جانوف میگوید در دوره روبروش نهادنی صناعت متابافی تاجیکستان امیدوار است نقش هایش در متاهای استحصال خودی نیز باز موردی استفاده قرار خواهد گرفت.
نقش های همین پیشگره حضور همین خلق ما نقمیدگی حضور همه همین چیز ها مون اگر پختگیم بیان میزدن حضور میلیون میلیون دلار در اومد میشود.
در رابطه به این مونیسا عبدالله و خادم علمی موزه خوجند میگوید در روزهای ما هم هنری متابافی در سوخت فراموش نشده است و کاسبان کمشمار در دستگاه های خانگی خود متای ادرس میبافند که خریداران زیادی دارد. معصوم محمد رجب رادیوی آزادی خوجند.
نمایش نقش های باستانی و معاصر متاهای ابریشمی و پختگین برای لباس های ملی تاجیکان در آثارخانه شهری خوجند. اما اکنون باید همراه ببینیم که نشریه های چاپی دوشنبه این هفته با کدام موضوعها بیشتر توجه کردند. همکارمان خورشید همدم صبح امروز این نشریه ها را ورق زد و حالا ما و شما را با محتوای برخی از مطالب آنها آشنا میکند.
مشکلات بیبرقی در پای کمشوی آب در آبانبار نارک و رود وخش، تدارکات انتخاباتی در حوزه سینا و بحث مرزی در منطقه چارکوه اسفره در محور اکثر مطالب نشریه های این هفته چاپ دوشنبه قرار دارند. پژواک در مطلب موضوع مشکلات برق در تاجیکستان و بحث های آبی در تاجیکستان را به بررسی گرفته و نوشته است که یک بار پس شدن سطح آبی آبانبار نارک و نابهنگام جاری کردن محدودیت در استفاده نیروی برق در کشور همه را به حالت ناگوار گرفتار و میدان بحث ها را پر سر و صدا کرده است. دو دلیل باعث این بحث و بررسی ها شده است. یکی آبانبار نارک در طول موجودیتش هیچ گاهی به این حالت نافتاده بود، دیگر پس از اعلام از بین بردن محدودیت در استفاده برق از سوی حکومت و به زودی جاری شدن این نظام شبه و بحث و سوی تفاهم ها در جامعه برانگیخته است. امروز نیوز زیر نام کمشوی آب در وخش ازبک ها را به هراس آورد مطلبی را چاپ کرده که از نگرانی جانب ازبکستان درباره کمشوی آب در آبانبار نارک و رود وخش حکایت میکند. به نوشته نشریه مسئولان در ازبکستان سبب کمگردن آب رودخانه را نه در نامساعدی حرارت هوا بلکه در آن میدانند که تاجیکستان قصدا پیش دریا را بند کرده است. به گفته سرور رشیدوف نارسایی آب در نارک به آن وابسته است که قسم اساسی آب به آبانبار راغون میرود. نشریه خلاصه کرده است که ازبکستان پاکستان حراس دارد که جانب تاجیکستان در صورت بنیاد نیروگاه راغون از آبانبار آن همچون فشنگ سیاسی استفاده خواهد کرد. آزادگان در مطلب تحلیلی انتخابات در حوزه شرق‌آور، آیا واقعا انتخابات میاندبرهی حوزه سینا گرم خواهد شد؟ مدعی وکیل پارلمان شدن جنرال امیرخور عظیموف را از آن جهت غیر انتظار دانسته است که احتمال رهبریت مملکت با برکرسی وکیل بردن جنرال عظیموف نیت دارند در ساختار و مسئولیت های شورای امنیت، نهادی که در آن جنرال عظیموف کاتیب یعنی نفر دوم به حساب می‌رفت، تغییرات انجام بدهند. از همین جاست که معمای نوبتی پیشروی تحلیلگران یک است، به جای عظیموف کی کاتیب شورای امنیت خواهد شد؟ فرش شباخون حربیان قرغیز با جماعت چارکوی نایه اسفرا را به بررسی گرفته در مطلب زیر سرلوحه ما باز از کی زمین قرض داریم نوشته است، در حالی که بحث مرز با چین حل شده حساب می‌یابد، در چارکوی اسفرا قرغیزها باغ‌ها را به خاک یکسان می‌نمایند. در ادامه این مطلب نشر نوشته است که ما باید کار کنیم که میان ما و قرغیزستان که خیلی همسایه‌های دوست هستیم، همه گونه مناقشه با راه گفت‌وشنید و در سطح حکومتی حل خود را یابد، زیرا هر دو کشور هم شاهد جنگ شهروندی شدند و بی‌ثباتی و خونریزی‌ها را نمی‌خواهند. وچورکا مصاحبه کوتاه خبرنگار این نشریه با ولادیمیر پوتین سروزیر روسیه در جریان برگزاری مراسم اعطای جایزه ها به غالبان آزمون بین المللی بهترین در کسب خود در مسکو را چاپ کرده است که جناب پوتین در مورد جاری کردن نظام روادید میان تاجیکستان و روسیه گفته است این خنده آور است. در هر صورت مهاجرت شهروندان تاجیکستان به روسیه ادامه می یابد. روس ها نیز به کوه ها، دریاها و زیبایی های تاجیکستان توجه دارند، بنابراین ایجاد محدودیت های نالازم در کار نیست. همچنین ولادیمیر پوتین به سوال آیا تعرفه های گمرکی بنزین برای تاجیکستان لغ می شوند، پاسخ داده گفته است که تعرفه ها برای همه دوستان آسیای مرکزی ما بیکار کرده می شوند اگر آنها فروش این محصولات را به امریکایی ها در افغانستان منع کنند. نجات با سوال بالا بردن باج گمرکی مسئله سیاسی یا اقتصادی، نظر چند تن از تحلیلگران و کارشناسان را پرسیده است که عبدالقادر عبدالقهار رئیس رادیوی تاجیکستان در پاسخ آن گفته است از نگاه من بالا بردن باج گمرکی جنبه سیاسی دارد. این اقدام روسیه مثل جلوگیری است، یعنی کدام وقتی که لازم آمد جلوگیری کشوری ما می شود. حاجی محمد عمرو اقتصاددان تاجیک نیز این مسئله را صرف سیاسی می داند و می گوید اگر این مسئله اقتصادی می بود، باج معین شده برای تاجیکستان و قرغیزستان همسان می بود. اما عبدالستار نورعلی استاد دانشگاه ملی تاجیکستان بر این باور است که بالا بردن باج گمرکی از جانب روسیه مسئله اقتصادی است. جناب نورعلی گفته است قبلا حکومت روسیه چنین اقداماتی را به کشور قرغیزستان کرده بود، ولی دیپلمات این کشور توانست که جانب ها را به توافق رساند، اما معلوم نیست که جانب تاجیکستان به این مسئله رسیدگی کرده باشد یا نه.
همکارمان خورشید همدم بود با چشمانداز به محتوای برخی از مطالب نشریه های چوپ دوشنبه که امروز به دست خوانندگان میرسند. و یک خبر ورزشی، تاجر معروف آمریکایی توماس دی بندیتو صاحب نوید دسته فوتبال رومای ایتالیا خواهد شد. سازشینی های در این باره میان تاجر و بانک ایتالیایی یونی کردیت صاحب فعلی این دسته فوتبال باید طی 20 روز نزدیک امضا شود. مبلغ قرارداد هنوز آشکار نشده است و اما قبلا خبر داده میشد که دی بندیتو آماده است برای 60% سهمیه های روما از 120 تا 130 میلیون یورو پرداخت کند و همچنین برای دسته 50 میلیون یورو سرمایه گذاری نماید. و با این گزارش کوتاهی ورزشی شنوندگان ارجمند این نشریه مجله خبری پایان می‌یابد. در ادامه شما را دیگر برنامه‌های جالب و شنیدنی انتظارند. با ما بمانید.
یاری جان ناز مکن ناز ننه بردارمه دیلکم دیلکم در دارد از عشق کرد بمارمه جان یاری جان یاری جان ناز مکن ناز تنم بردارم دلکم دلکم درد دارد از عشقت دمارم یاری جان یاری جان